با گرمترین درودها به شما همراهان و همیهنان و بینندگان این برنامه از رسانه مانی، من مانی هستم و امروز سومین نشست جمعی پر سیمرغ را داریم و با موضوع وضعیت زنان در تاریخ، بررسی حقوق زنان در اسلام و در جامعه و آنچه که برای آینده آنها پیش بینی می شود. سخنران این جلسه جناب دکتر نادر هوجبری هستند، فیزیکدان، استاد دانشگاه و جامعه شناس. و ما از دوستداران و همراهان ایشون هستیم، شنونده ایشون هستیم به طور آنلاین همینجا و پس از 20-25 دقیقه که سخنان ایشان به پایان برسد، هر یک از ما اگر پیشنهاد، پرسش یا نظری داشته باشیم با ایشون در میان میگذاریم. در پایان برنامه هم باز فرصتی خواهد بود که جناب هوجبری اگر سؤالی ازشون شده بود پاسخ بدهند. دوستانی که در اینجا تشریف دارند، جناب دکتر نادر هوجبری به ترتیبی که تشریف آوردن میگم، دکتر جمشید صادقیان، دکتر فرزین پژمان و دکتر شیردخت زیارتی. خیلی خوش آمدید دوستان. من میکروفون رو می سپارم به دست جناب هوجبری و ایشان را می شنویم. خیلی خوش آمدید. بفرمایید جناب هوجبری.
با سپاس جناب مادی و از همه همراهان و بینندگان و دوستان سپاس گذارم. در مبحث حقوق به طور کلی و حقوق زن، ما به دو مقوله باید اول لازم توجه کنیم. یکی خاصگاه باوره، خاصگاه ایده حقوقه، و دیگری شرایطی که شرایط مادیه. که این دو در آغاز، یکی شکل اولش بیشتر خاصگاه منظور نظریه و بعد اون بستر اجتماعیشه که ناشی از به اصطلاح مقطع تاریخیه. و مقاطع تاریخی اگر با به فرماسیون ها و یا روبناهای جامعه نگاه کنیم، ناشی از شیوه های تولیدیه. یعنی این مقاطع مشخص. این دو مقوله هرچند که در اول در هم تنیده است، در هم تنیدن، اما در زمان به خاطر شرایط اینها دوچار واگرایی میشه. و مشکلی که در مسائل حقوقی پیش میاد ناشی از همین واگراییه. من یه چند تا مثال بزنم تا این موضوع مشخص بشه که دقیقا منظور چیه، تا بعد که وارد مبحث حقوق زن در اسلام میشیم و با جوامع مدر بررسی میکنیم ریشه مشکل رو ما مشخص کنیم که چی. ببینید، در من به دوران باستان نمیرم، اما ما از دو... اگر ما به دوران پیش از دوران صنعتی اروپا توجه کنیم، در دورانی که فئودالیسم شیوه تولیدی غالب اجتماعی در اروپا است. برای مثال من به انگلیس رو مطرح میکنم که به اصطلاح قوانینش تا حدی مشخص است. در انگلیس تا همین اوائل سالهای قرن بیستم قانونی بود به نام قانون حق تقدم، که در انگلیسی این تیل بهش میگن، این تیلا. این قانون مطرح میکرد که ارسیه زمین ها، ارسیه ها، چون ما سیستم فئودالی بود با بخش وسیعی از زمین که در اختیار یک فئودال بود یا یک تیولدار بود، اینها در دست اونا بود. به خاطر اینکه با مرگ اون رأس خانواده و اینها این زمین ها تقسیم نشه، چون وقتی تقسیم بشه دوچار تکثر میشه، و زمانی که زمین دوچار تکثر بشه سیستم فئودالی که باید یک مجموعه سیستم زمینداری بزرگ باشه و قدرت سیستم فئودالی در همین زمین ها و اون احاطه بر اون زمین هاست، اینها دوچار پراکندگی میشه. به خاطر همین که زمین رو در خانواده نگاه کنن، قانون اینتل به وجود اومد که در فارسیش میشه شکل حق تقدم، به این مفهومه که در یک خانواده یک فئودال اگر مثلا 10 تا بچه داشته باشه، تمام این زمین، تمام مالکیت به فرد ذکور اولی میرسه، یعنی بچه های دیگه زیر چتر برادر هستن اما مالک نمیتونن باشن، دخترها مالک نمیتونن باشن. این قانون که من میگم بخش نظری، یک بخش نظری هستش ولی در یک بستر اجتماعی شکل میگیره، این بخش نظریش این همون حفظ تمامیت زمینه در زیر سیطره یک فئودال. این تا اگر داستانهای جین آستین رو کسی خونده باشه، مثل داستان پراید اند پرجیدس، غرور و تعصب از جین آستین، فیلمش هم شده. این قانون هرچند که برای زمین های وسیع ساخته شد ولی در جامعه، در خود جامعه هم نیز اجرا میشه، یعنی در بخش کلان شروع میشه، در بخش خرد نیز اجرا میشه، که مثلا در اون داستان، داستان جین آستین پراید اند پرجودیس، این یک آدمی که یه خونه داره، یه تیک زمین خیلی کوچیک، درآمده خیلی چیزه، فوق‌العاده هم نیست، اما به خاطر اینکه 3 تا دختر 5 تا دختر داره و فرد ذکور نداره، ارثی خونه و تمام اینها به اولین قوم ذکور خانواده میرسه که یه فرد دیگه است، و اینها عزا میگیرن که الان ما این خانواده، زن نمیدن، بابا که مرده، مادر، اینا چه خاکی به سرشون بکنن. در داستانهای جین آستین در داستان مختلف این بیان شده، خب یعنی مال قرن 19 همه، این داستان قدیمی تر. این همین قانون اینتل در فیلمی به نام داونتاون ابی که کسانی که در آمریکا بعد فکر کنم در اروپا هم نشون داده باشن، که مال یه خانواده لرده هستش که زمین های وسیع دارن، در همون هم خودشو نشون میده. خب ببینید، این بخش، منظور من بخش نظری در یک بستر مادی شکل میگیره، ولی در زمان، در زمان این قانون اینتل موقعی که صنایع به وجود میاد و اون قوا، اون شکل اقتصادی اجتماعی تغییر میکنه، این قانون اینتل دیگه نمیتونه ادامه بشه، به طوری که دیگه بعدا در قرن بیستم لغو شد، رفت از بین رفت، و قانون ارث، قانون ارث مدرن شد. اون واگرایی که من صحبت میکنم با اون بخش رشد صنعتی در اروپا شروع شد و این واگرایی ها زیادتر شد، تا زمانی که به مرحله یه آنتاگونیستی میرسه و جامعه دیگه نمیتونه قبول کنه و قانون رو لغو میکنه. این منظور من این بود که این موضوع اگر به خوبی جا بیفته، ما مخصی که به قوانین حقوق زن میرسیم و در مقایسه با قانون قوانین اسلامی نگاه میکنیم، اگر ما به خواستگاه توجه کنیم که خواستگاه چجوری شروع شده، بعد اون تضادهایی که شروع میشه برامون روشن تر میشه. در قوانین غربی خواستگاه، به ویژه در سیستم های زمانی که مفهوم ملت دولت شکل میگیره و سیستم دموکراتیک میشه و اعلام برابری میشه، که خود اونم قابل تفسیره، اما این نوع نگرش، چون این خواستگاه در یک جامعه ای که بر اساس شرایط دموکراتیک و بر اساس شرایط صنعتی و سرمایه داری شکل میگیره، این خواستگاه همراه با تغییرات اجتماعی، رشد نیروهای مولده، رشد شیوه های تولیدی، تغییراتی که در جامعه به وجود میاد با رشد علم و رشد و رشد تکنولوژی و تبعات تکنولوژی، مثلا همین هوش مصنوعی، خب اینها شرایط جامعه رو به وجود میاره، خود به خود چون خاستگاه مادی و مربوط به جامعه است، خود به خود قوانین میتونه دچار تطورات اجتماعی بشه و خودش رو وفق بده. من یه مثال دیگه بزنم قبل از اینکه وارد بخش فقه بشم. زمانی که در قرن 18 هم 1700 و اواخر دهه 70 هفت به اصطلاح هفتم قرن 18 هم قانون اساسی آمریکا نوشته شد، ببینید چه جوری شروع میکنه. میگه قانون اساسی ما مردم آمریکا برای تشکیل اتحادیه کاملتر، برپایی عدالت، تأمین آرامش داخلی، فراهم آوردن دفاع مشترک، ارتقا و رفاه عمومی و پاسداری از برکات آزادی، ها این قانون اساسی رو تصویب میکنه. ها این قانون خاستگاه مادی داره، مادی اجتماعی داره، اما خود همین قانون در زمان خودش به طور کامل اجرا نمیشه. مثلا ما در قانون اساسی آمریکا زمانی که نوشته میشه، هرچند که یک شکل کلی تر داره، اما شامل سیاها نمیشه، بردگان، شامل سرخپوستا نمیشه و شامل زنام نمیشه، فقط شامل مردها میشه. اما به خاطر خاستگاه مادیش در میانه قرن بیستم که جنبش سیاها شروع میشه، جامعه سیاه آمریکا وارد اون حق رأی و اینا میشه، اون قسمت آپارتاید کنار میشه. خب زنها تا سال 1920 در آمریکا حق رأی نداشتن. در انگلیس که با شرایط صنعتی شروع شد و قوان دموکراسی، حق زن، حق رأی تا 1918 انجام نشد. در فرانسه تا سال 1944 طول کشید. فرانسه ای که اولین انقلاب بورژوازی در اون اتفاق افتاد و با سه شعار آزادی، برابری و برادری شروع شد، اما حقوق زن تا 1944 تأمین نشد. اما از اونجایی که خواستگاه مادی داره این قوانین، لذا در تطورات اجتماعی اینها میتونه تغییر کنه. حالا ما اگر به قوانین اسلامی توجه کنیم، خاستگاه قوانین اسلامی که بر اساس فقه اسلامیه، هرچند که در دورانی که شروع میشه در یک جامعه خاصی با نوع اقتصاد، با نوع ساختارای خاص خودشه، اما از اونجایی که خاستگاه از شکل نظری بر اساس فقه و این فقه ناشی برگرفته شده از اعمال نظر خداونده، لذا چون قانون قانون خدا میشه، قانون نمیتونه در زمان دچار تطور بشه. در مقابل قانونی که ما مطرح کردیم که خاستگاه مادی اجتماعی داره در سیستم دولت ملت، به ویژه در دولت ملت که با سیستم های جدید شروع میشه، برای همینه که در اسلام از اونجایی که قانون بر اساس فقه و فقه بر اساس قرآن و قرآن کلام خداونده، لذا حرف کلام خدا، چون خدا غیر خطیه، خدا شامل زمان نمیشه، دچار تطور نمیشه، و چون بر گذشته حال و آینده در عین حال حرس این مقوله زمان در هم تنیده و یکیه، یعنی در دید خداوند نه گذشته حال آینده وجود نداره، همه چیز یکیه، لذا چنین موجودی اگر قانونی رو وضع میکنه و میگه پس این قانون، قانون تطور زمانی توش مطرح نمیشه، این از دید فقهیه، نه از دید علمیه، از دید فقهیه. چون اگر قانون خداوند تطور پذیر باشه، پس نمیتونه قانون فقهی ابدی باشه و قرآن ابدیت خودش رو از دست میده. ما اگر از این منظر نگاه کنیم، بعد به قوانین اسلام در مورد حقوق زن میرسیم. در بهترین کتابی که در مورد حقوق زن نوشته شده در اسلام، توسط مرتضی مطهری به نام حقوق زن در اسلامه، که این کتاب به صورت PDF به صورت رایگان هم امروز موجوده و اگر دوستان اینو ندارن، من اینو یه کتابخونه ای دارم به صورت کتابخونه مجازی به نام کتابخونه جنبش خیزش، و اینا رو من پوش بندی کردم و در اون تمام کتابای انواع کتابای مختلف وجود داره و مرتبا اضافه می‌کنم. در بخش متون اسلامی این کتاب موجوده و من میتونم اینو مطرح کنم که بعد بذارمش تو خود گروه خودمون که اینو بررسی کنیم. در مطهری مطرح میکنه که حقوق در اسلام در مورد زن در مقابل ما، نه اینکه بگیم حقوق زن حقوق نداره، ما قوانین حقوق رو دو شکل بررسی میکنیم، حقوق برابر و حقوق مشابه. یعنی ما حقوق رو یک نوع حقوق همسنگ در نظر میگیریم، یک نوع حقوق مشابه. حقوق برابر و مشابه به این شکله که مثلا در سیستم غربی قوانینه، یعنی یک برابر برای حقوق یکسانه. در حقوق مدنی غرب که بر اساس جامعه مدرن اجتماعی هستش که خواستگاهش رو مطرح کردم، زن مرد حقوقی که داره، این حقوق دقیقا شامل حقوق زن میشه. یعنی زن نمیتونه حقوقی برتر یا کمتر یا بیشتر داشته باشه. هر حقوقی که مرد داره زنم باید داشته باشه. امروزه میگم این حقوق، این قوانین هرچند که اجرا نمیشه، اما مبارزات از اونجایی که خواستگاه مادیه و بر اساس اجتماعی و کلام خداوندی نیست، با مبارزات اجتماعی انجام پذیر میشه. مثلا حق رأی زنان، خب، یا حقوق رأی سیاها، یا حقوق رأی سرخپوستای آمریکایی، یا تمام قوانینی که حتی امروزه، یا حق برابری حقوق زن در مقابل مرد، یا حق مشارکت زن در ارتش. خب اینها حقوق، اینها هر حقوقی که مرد داره حقوق زن هم باید این حقوق رو داشته باشه. یعنی اگر مرد الزام به پوشش و پوشش سر نداشته باشه، زن نیز از همون حقوق برخورداره. زن رو نمیتونی مجبورش کنی که قوانین مربوط به تو در این اجتماع فرق میکنه، تو باید بری پوشش داشته باشی، پوشش تو ما مشخص میکنیم، ولی مرد هر جوری بخواد پوشش کنه. خب این خواستگاه، به خاطر که خواستگاه اجتماعی اون تعاریف جدیده، اینها حقوق یکسانه. در فقه اسلامی ما از حقوق همسنگ صحبت میکنیم. حقوق همسنگ اینه که یکسان نیستن، اما مردها یک سری حقوق دارن، زنها یک حقوق دارن، ولی وقتی که با هم فرق میکنن، این حقوق فرق میکنه. اما ما اگر اینها رو در دو کفه یک ترازو قرار بدیم، هم وزن میشن. فقه اسلامی استدلال مطهری اینو مطرح میکنه که با قوانین زن با قوانین مرد در فقه اسلامی فرق میکنه، در جوامع اسلامی باید فرق کنه، به خاطر اینکه تفاوتهایی که خداوند در بین زن و مرد گذاشته، الزاماً باید حقوق اون حقوق و تحرکات، اعمال و هر حرکت اجتماعی اونها در جامعه فرق داشته باشه. اما از اونجایی که اسلام بر اساس عدالته و این عدالت به این مفهوم نیست، به عدالت همسنگی هستش، لذا با در نظر گرفتن تفاوت‌های بین زن و مرد، ما یک سری حقوق برای زن در نظر میگیریم، یک سری حقوق برای مرد. اینا رو اگر در کفه ترازو قرار بدید، میبینید تقریبا هم وزنی. این استدلال فقهیه. حالا مثلا مثال زده میشه که خب این حقوق مثلا چیه؟ خب مرد مثلا مثال مرد حق طلاق داره، خب اما زن حق نفقه داره. یعنی من مرد در زن نمیتونه بره طلاق بده، هرچند که امروزه در جامعه ایران به خاطر فشارهای اجتماعی به خاطر واقعیات مجبورن عدول کنن، اما خود طلاق در فقه اسلامی شرایط بسیار پیچیده ای داره که اینو اگر در رساله های فقهای اسلامی رو مطالعه کنید، من جمله خود خمینی رو، تمام این فقها بخشی مربوط به ازدواج به اصطلاح روابط خانوادگی و حق طلاق دارند، ولی اینها شرایط یکسان مرد نیست. مثلا که مثلا در فقه شیعی اگر مرد مسافرت طولانی کنه برنگرده و یا چیز بشه و یا قادر به اعمال زناشویی و روابط آمیزشی نباشه و زن بتونه این رو کنه، زن میتونه در روی، ولی شرایط طلاق شرایط همس به اصطلاح برابر با مرد نیست که در اونجا میره میگه آقا جان من از این زن خوشم نمیاد، خب من میخوام برم یه زن دیگه بگیرم، هیچ جلوگیری هم ازش نیست، این بر اساس فقه. اما برای زن اینجوری نیست، مرد میتونه طلاق بده، زن میتونه بره نفقه بگیره. بعد این نفقه رو مطهری به عنوان حق زن، حق زن به شکل هم وزن در مقابل حق طلاق قرار میده. اینجاست که اون تفاوت‌های خاصگاهی که مربوط میشه به اون اندیشه خاصگاه که آیا از دل اجتماع بیرون میاد یا از دل فقه که مربوط خداونده، اینجا تغییرات عمده وجود میاره. اما این نابرابری ها رو در فقه اسلامی نمیشه به این سادگی به این شکل توجیه کرد. توجیهات متفکری مثل مطهری نمیتونه با شرایط زمان و واقعا توجیه کنه. مثلا حقوق به اصطلاح همسنگ اینه که در فقه اسلامی، زمانی فقه اسلامی از قانون دوران فئودالی اروپا جلوتر بود. اگر ما قانون اینتل یا حق تقدم رو ما در نظر بگیریم، در اون دوران تمام مایملک به ذکور خانواده میره، حالا بقیه هم ممکنه سرگردون بشن، سرگردون بشن. در فقه اسلامی در اون زمان مترقی تره، چون ارثیه دختر حق ارث داره به صورت 2-1 نسبت مرد بزن، ولی این حقوق کامل قطع نمیشه. لذا در دوران خاص خودش، در اون دورانی که در هم تنیدگی واگرایی زیاد نداره، این اونجا میتونه اعمال بشه. اما 1400 سال بعد دیگه نمیتونه اجرا بشه، هرچند که همون قانون اینتلی که صحبت کردم یا حق قانون تقدم با دورانی که سرمایه داری شروع میشه و قوانین اجتماعی فرق میکنه، خودشو باید از دست بده، اونجا کاملا میشه. ولی قوانین اسلامی، قانون ارث، هرچند که زمانی نسبت به قوانین اروپا مترقیه، اما در زمان چون شکل اون یکی شکل داینامیک داره، شکل پویا داره و این یکی استاتیک ایستا هستش، این واگرایی نمیتونه به همگرایی برسه. زن در مرد در قانون مدرن کشورهای مدرن، زن میتونه در جای قضاوت بشینه، اما در اسلام بر اساس دیدگاه فقهی قرآنی که چون کلام خداست و قابل تطور نیست، لذا زن نمیتونه در جایگاه قضاوت بشینه. لذا دادگاه عالی آمریکا میتونه یا کشورهای دیگه میتونه زن در اون داشته باشه، قاضی زن، و دیدگاه این قاضی ها درست برابر حق قضاوت مرده. قاضی مرد. در اسلام چون نمیتونه قضاوت یا حتی شهادت، دو تا زن در مقابل مرد قرار میگیره، یعنی هر جا که مرد هست دو برابر زن در بسیاری از امور حق داره. مثلا در خود قرآن فکر کنم در سوره بقره باشه که میگه یا ایها الذین کافرون و القصاص و حر بالحر و حر بالحر عبد بالعبد و انسا بالانسا، فکر کنم یه همچین جلب عربی که نمیدونم که به اون صورتی، علاقه ندارم که برم یاد بگیرم، ولی خب یه چند تا این چیزای قدیمی رو ما میدونیم که در واقع من در واقع اگر بررسی بکنید اینو ترجمهش کنید، میگه قصاص مرد آزاد در مقابل مرد آزاد، قصاص زن در برابر قصاص زن و قصاص برده در مقابل برده است. بر اساس همین هستش که اگر برده ای مرد آزادی رو بکشه قصاصش قصاص نمیتونه بشه، اما اگر برد آزاد برده رو بکشه قصاص نمیشه، برده اونو بکشه قصاص میشه. یا مرد زنی رو بکشه زن مرد قصاص نمیشه چون دو برابره، و اینو کاملا در تمام مسائل اجتماعی میبینیم. لذا امری که ما امروزه در پوشش در مقابل حق قضاوت در مقابل حق به عنوان در قانون اساسی به عنوان رجل سیاسی برای احراز مقامات جمهوریت یا مثلا رهبری میبینیم زن قطعا، چون بر اساس خواستگاه اون بر اساس نص فقهیه و نص فقهی بر اساس دیدگاه خداوندیه، در صورتی که دیدگاه کشورهای اروپایی و قوانین مدرن بر اساس واقعیت جامعه است. و این تضادی که ایجاد میکنه در جامعه به چون این نمیتونه همگرایی پیدا بکنه در زمان به خیزش های اجتماعی میرسونه که نمونهش همون جنبش زن آزادی که 2-3 سال پیش داشتیم به عنوان به اصطلاح پوشش و اینا، و اینها در این جوامع رخ میده و به مرحله انفجار میرسونه. با سپاس، من خلاصه ای از این حقوق مطرح کردم، خواستگاهش رو مطرح کردم، از جناب مانی، از همه دوستان میز گرد و از تمام بینندگان سپاس گذارم. تمام.
جناب دکتر، من در مورد این قضیه یه چیزی میتونم اضافه بکنم و این در مورد خود محمد هست. یعنی تمام این قوانین اسلام به اسم خدا هست، ولی چیزهایی که به ذهن محمد میومده و اینم به خاطر اون اشکالات مغزی و روابط اجتماعی که داشته یه تزایدی در میل جنسیش بوده و وابستگی عمیق به زن داشته. اول با خدیجه شروع میشه و بعد هم که بعد از اینکه هجرت میکنه تعداد زناش بیشمار هست و به خاطر این علاقه که به زنها داشته یه مقداری بیشتر از اون حقوق زنها در دوران جاهلیت بهشون میده، یه مقداری مثلا ارث بیشتر میبرن، اصلا ارث میبرن قبل از اون اصلا ارث نمیبرن همونطور که شما گفتین. ولی این قوانین دوران جاهلیت هنوز هم در ایران پیاده میشه به خاطر همین حکومت مذهبی ایران و این شنیع هست، زشت هست، کودک همسری همه جا پراکنده است و مضر هست و ضررش بی نهایته و دادرسی هم برای این نیست. اون دادگاه خانو و خانواده که زمان شاه درست کرده بودن اونم شده به یه چیز مزمحلی شده، اصلا از بین رفته، چیزی نمود. اینی که فقط این رو خواستم من اضافه کنم و تشکرم از برنامه زیبایی که شما داشتید. کار من تمام است.
من ضمن تشکر از جناب دکتر هوشابری، مثالهایی که از نظر ساختار و اون پایگاه اجتماعی از نظر نظری و آنچه که در جامعه رخ میده جالب بود و یک واقعیت داره، همونطور که میگه در اسلام واقعا البته من نمیخوام قانون به کار برم و همین سوال میخواستم از آقای اوجبری بکنم که اصلا درسته احکام اسلامی رو ما قانون بدونیم یا حکم هستن اینا، و احکام اسلامی هم که احکام الهی هستن از نظر معنا و محتوا با هم دیگه تفاوت میکنن، و به همین خاطر شاید بهتر باشه که ما احکام اسلامی رو به جای قانون به کار بریم. یعنی در حقیقت احکام اسلامی قانون نیستن. قانون در جوامع متمدن زمانی که دولت ملت تشکیل شد، قانون اساسی نوشته شد، اینا میتونن قانون باشن که قانون هم میتونه تغییر بکنه. همونطوری که به درستی اشاره کردید، احکام احکام الهی است و احکام الهی در دور زمان، یعنی از آغاز تا پایان، تغییر ناپذیره، و به همین جهته که نه تنها در حقوق زن، بلکه اگر فردی پیدا بشه در این احکام شک و تردید بکنه، چون این شک و تردید بر علیه احکام الهی هستش، خدا هستش، خب میدونیم عقوبت اون مرد و قصاص، حالا اعدام و بعدش هست. در ضمن من فقط میخواستم این رو اضافه بکنم که در افکار دینی، یعنی سیستم فکری اسلامی که البته در دین یهود هم این هست، در قدیم مسیحیت هم این بود، این سه تا دین ابراهیمی در بسیاری از حقوق زن مثل هم فکر میکنن، زیرا ناشی از همون کتب آسمانی است که از تورات شروع میشه و به انجیل و قرآن ختم میشه، و همونطوری که به طور تایید کردید، تا زمانی که سیستم فکری به نظر نیاد که در بودن الله یا خدا یا یهوه شک بکنه، مسلما این احکام در جامعه جاری است، و به ویژه حکومتی که خودش رو حاکم الله بدونه، خودش رو نماینده خدا بدونه در روی زمین، و تلاش میکنه که واقعا این احکام رو تا اونجایی که ممکنه اجرا بکنه، و به درستی همونطوری که جناب دکتر صادقیان میگفت، واقعا الان وقتی ما میبینیم پس از 1400 سال گذشته زمان در ایران، واقعا درسته که اینجا و اونجا یا مثلا آقای مرتضی مطهری و یا شریعتی که اینا به اصطلاح نو اندیشان دینی بودن، ولی وقتی که دقیق آدم بخونه میبینه این آدم ها چقدر مرتجع هستن و چقدر تلاش کردن که این احکام ارتجایی رو یک لباس نو به تن بکنن، ولی که در محتوا همون شیوه احکام قرون وسطا رو به کار میبرن. و تشکر میکنم از این صحبت هایی کردید. و در ایران واقعا باز هم ضروری است که ما میبینیم که زنان به ویژه نسل جوان این قانون رو، این احکام الهی رو نمیپذیرن، و هرچند که زمان میگذره عمیق‌تر میشه و درست‌تر میتونن بر علیه این احکام ارتجاعی ایستادگی بکنن، و این گذشت زمان و دنیای مجازی که میبینن زنان جهان در این 100 سال اخیر، در این 50 سال اخیر به چه حقوقی دست یافتن، میدونن که بدون مبارزه امکان پذیر نیست. و به درستی بازم آقای دکتر هوشابری این رو مطرح کردن که ما در جوامع مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا، زنان در سالهای اخیر به این حقوق قانون برابر یکسان استفاده کردن، حتی دیرتر از همه سوئیس بود تا چند سال پیش که ما آمدیم آلمان تازه به زنان حقوق رأی دادن. اینا ما میبینیم که اون افکار فئودالی و افکار دینی الهی چقدر ریشه داره، و انسان نواندیش، انسان قرن 21 چه وظایف بسیار سنگینی داره که بتونه اینا رو از ریشیابی بکنه و روشنگری بکنه، بتونه گامی برای نیمی از جامعه که زن هستن. و همونطور که آقای دکتر صادقی هم میگفتن که واقعا آدم شرم میکنه نسبت به زنان در ایران چه رفتاری دارن، و روزی برسه که واقعا زنان و مردان در کنار هم حقوق یکسانی داشته باشن، و البته وظیفه سنگینی هم به دوش مردان روشن فکر و مدرن وجود داره که بتونن کمک بکنن این مسیر هرچه زودتر رشد بکنه و انسانهای دیگه که ما به آنها زن می نامیم ولی انسانند و بهترینه که بگیم انسانها دارای حقوق یکسانی در همه عرصه‌های زندگی باشند. با تشکر و پایان.
خانم زیارتی، نوبت شماست، میکروفون رو روشن کنید.
بله، من البته در کل فکر میکنم این مطالب رو ما همه میدونستیم و میدونیم و شاید هم بهتر بود میرفتیم سر یه مطالبی که بیشتر به کشور ما و به شرایط فعلی مربوط میشد. سازمان ملل میگه که 130 سال طول میکشه تا برابری زن و مرد حاصل بشه و زنان میدونیم که وقتی حتی این مجمع جهانی اقتصاد تبعیض بین زن و مرد رو در یک شاخصی نشون میده به نام شاخص شکاف جنسیتی میگه، حالا بگیم تبعیض بین زن و مرد، کشورهای اسلامی در پایین اشل قرار دارن و بعد داخل کشورهای اسلامی میریم میبینیم که کشورهای خاورمیانه باز هم پایین ترن و کشور ما ردیف 143 رو از 145 کشور که آمار داده بودند داراست. یعنی این بحران، واقعا بحران امروز رو ما نمیتونیم الان بیایم بگیم که آره اسلام در زمان خودش، من هم میتونم بگم که شاید مترقی تر از یهودیت و مترقی تر از مسیحیت بوده، چون یه یهودی وقتی نماز میخونه اول نمازش میگه خدایا سپاس که مرا زن نزاییده ای، یعنی نیافریده ای. مسیحیت میگه که خدا اول مرد را آفرید و بعد مرد خوشحال نبود، از پهلوی مرد زن را آفرید، بنابراین زن بعد از مرد دوم و برای مرد خلق شده. ولی اسلام میگه زن و مرد هر دو یکسان و همزمان از خاک آفریده شدن. به هر حال این برای زمان خودش مترقی بوده، ولی میبینیم چون تحول وجود نداشت برای زمان ما بسیار ارتجایی و عقب‌مانده است. و حتی راجع به قانون قضاوت، قانون شهادت که میگن دو مرد باید باشن، اگر یک مرد کم بیشتر نبود برای مرد به جای شاهد دوم میتونید دو تا زن بگیرید، شهادت دو زن مساوی اون مرد دومه، ولی اگر اولی مرد نباشه در یک مثلا حمام زنانه زنی کشته بشه، شهادت صدها هزار زن هم مساوی مرد نیست. باید مرد اول وجود داشته باشه، شما شاهد دوم میتونید دو تا زن بگیرید به جای یک مرد. یعنی مشکلات یکی دوتا نیست، حالا قوانین تفخیز و افزا و اینا بماند که ما هم ترجیح میدم اینجا دیگه بازش نکنیم. مشکلات زنان ما بسیار حاده و ای کاش میرفتیم سر مسائل زنان در کشور ما که زنان نه تنها در تبعیض هستن، وقتی زنی کرد لوره یا قشقایی تبعیض مضاعف رو داره، اگر زنی سرپرست خانواده است اینا تبعیض سگانه ای رو مجبورن زندگی بکنن و میبینیم که جمهوری اسلامی حتی هر وقت که به محضی که شرایط رو یکم عادی میبینه دوباره سرکوب زنان رو شروع میکنه. همین حالا دوباره مسئله حجاب زنان رو سپرده به سپاه. اصلا معلوم نیست چرا به سپاه مربوطه، برای اینکه فکر میکنه که پلیس و گشت ارشاد به اندازه کافی سرکوب نکرده که حجاب از بین نرفته. حالا مسئله سپرده به سپاه و 80,000 نیرو فقط برای این مسئله حجاب اجباری اینا بسیج کردن. یعنی این مسئله پایان نداره، مگه اینکه واقعا باز بریم سر آموزش سر و با لایسیته بتونیم قوانین رو عوض کنیم. نشون میدید که در همین شاخص شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد که شکاف جنسیتی در یک کشوری که لایسیته وجود داره مثل آذربایجان، اسلامی هم هست، ولی که آذربایجان مثلا ردیف 94 رو داره، میایم میرسیم به یک کشوری مثل ترکیه ردیف 130 رو داره، میرسیم به ایران 143 یا 144 بستگی به سالهای مختلف داره و میبینیم پس لایسیته میتونه یه مقداری قوانین رو به نفع زنان و به نفع کاهش بده، نمیگم از بین میبره، میتونه کاهش بده، ولی قطعا باید با آموزش و پرورش لایک ما بتونیم پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک رو در ذهن کودکانمون نهادینه کنیم و با یک آموزش پرورش لایک اونا بتونن احترام به حقوق بشر، احترام به برابری همه زن و مرد و حتی دیگر باشان داشته باشند و این فقط باید بریم ریشه این مسئله رو بخوش کنیم، ولی اینکه حالا صحبت بکنیم که قوانین اسلامی چیه، یه مقداری به نظر من الان در شرایطی که ما هستیم اتلاف وقت بود. مرسی.
درود بر شما جناب دکتر جبری گرامی. یک پرسش من دارم، یک مقدار زیست شناسانه است و اون اینکه شواهد نشان میدهند که زنان در آغاز در دامنه های دجله و فرات یا همون میان رودان نزدیک بابلون در عراق امروز نخستین انسانهایی بودند که کشت و بازکشت دانه های خوراکی رو کشف کردند و پیاده کردند. من در یک گزارش آلمانی دیدم که این دانه های گندم بسیار گران قیمت به نام دینکل که همون گندم هم ولی با کیفیت بسیار بسیار بالا و کمی تیر رنگ، این رو برای نخستین بار زنان در میاندو رودان پیدا کردن و شروع کردن کشت کردن و دیدن که بار میده. ز یک تخم برخواست 70 تخم و بعد شروع کردن به دانه های دیگری رو کاشتن. ایه دوم این که به طور طبیعی و زیست شناسی برای همه ما روشنه که زنان به فرزندانشون نزدیکترن تا مردان. چرا؟ چون زنان هستن که بچه رو در آغوش پرورش میدن، بهش شیر میدن، تر و خشکش میکنن، حتی براش لالایی میخوانند، براش دارو درمان تهیه میکنن و اگر مریض بشه بیشترین نگرانی رو دارن، چون پاره از تنشونه، پاره از وجودشونه. و مردان تنها به دلیل اینکه میتوانند از خانواده دفاع کنند در برابر هجوم جانوران یا گروه های اجتماعی دیگر و هزینه هایی ایجاد بکنن با شکار کردن حیوانات برای تأمین زندگی اهمیت دارند و نیز به هر حال نیمی از زن هستند، همونطور که زن نیمی از مرد هست. اینا دو زوج مکمل همدیگر هستند. حالا سوالی که من از شما دارم، اگر فرصت کردید امروز جواب بدید، اگر نه میگذاریم برای یک برنامه دیگر، این هست که به چه دلایلی زنان از چرخه تاریخ پیاده شدند یا پیادهشون کردند و بدو بدو دنبال درشکه تاریخ دویدند تا به امروز که حتی در آلمان هنوز هم زنان میگویند که وقتی ما کار مساوی با مردان داریم باید حقوق مساوی داشته باشیم. اگر من که زن هستم یک مهندس هستم و در یک اداره مهندسی راهها کار میکنم، یک مرد دیگری که همکار من هست دقیقا همون کار رو میکنه، او نباید حقوقش افزونتر از من باشه. و شما اگر در این زمینه ها فرصتی شد امروز میتونید پاسخ من رو بدید، اگر نه در برنامه دیگر در خدمتون هستم. خب نوبتی هم باشه جناب اوجبری، نوبت شماست که برخی از پرسش ها پاسخ
بله.
بدید تا برنامه رو ببندید. بفرمایید.
ببینید، من اولین صحبتی که میخوام بکنم در مورد موضوع که جناب پژمان مطرح کردن، که درسته که احکام الهیه، ولی قوانین مدنی که در جوامع اجرا میشه برخواسته از احکامه، یعنی در جامعه خود حکم خدا رو به شکل قوانین مدنی و قوانین اجرایی مطرح میکنن. یعنی ما نمیگن احکام، درست ریشه اونا یکیه با، ولی تمام احکام مثلا قانون اساسی جمهوری رژیم دین رو که بررسی بکنید بخشای مختلف داره، بخشیش برگرفته از احکامه، ولی در خود جامعه به نام قانون اجرا میشه، به نام قانون نامیده میشه. این یه موضوع به اصطلاح در هم تنیده است در واقع. در جامعه بهش بگن قانون ولی برخواسته، اصلا همون خواستگاهی رو که من مطرح کردم دقیقا به خاطر همین موضوع بود که زمانی که خواستگاه قانون، خواستگاه احکام بررسی بشه که در تحت چه شرایطی شکل میگیره، ریشه تاریخیش مشخص میشه. همین جوری که نمیتونیم ما بریم که مطرح بکنیم که آقا جان زن امروزه در ایران این بلا رو دارن اون بلا رو دارن، خب بله اینا هم کاملا مشخص. اتفاقا صحبت از این که ما بیایم مطرح کنیم امروزه در جامعه که بله نمیدونم زن باید پوشش داشته باشن، این اتلاف وقته. خب این یه امر مشخص شده است، اما بررسی ریشه های این که در کجا شکل گرفته، ریشه های تاریخی چیه، این برای بسیاری ممکنه برای مثلا من نوعی یا جناب مانیان و خانم حضرتی روشن باشه و اتلاف وقت باشه، اما موضوع اینه که ما وقتی که با میلیون ها ایرانی داریم سر و کله میزنیم، اون آدمی که در محله من نشسته که دارای نمیدونم پی اچ دی از دانشگاه سوربن که نیستش، که من با زبان اونها دارم صحبت میکنم، من باید بر اونها باید توضیح بدم، اونها رو من میخوام بیارم بالا. این یه نکته. پس با این قسمت قانون به اصطلاح احکام و که من مطرح نکردم به شکل قانون بررسی کردم برگرفته از احکامه، اما در جامعه به نام قانون اجرا میشه. این یک. اما در مورد موضوعی که جناب مانی مطرح کردن، درسته کشاورزی حدود 10 تا 12 هزار سال پیش در بخش بین النهرین که لغت فارسیش میان رودان هستش اینجا شروع شد، این کاملا مشخص. در آغازی که کشت به این صورت بود و هنوز به اصطلاح حالت دیمی داشت، یعنی به صورت سازمان یافته نبود، زنها معمولا دانه چین بودن. خب دانه چین بودن، مردا شکارچی بودن، زنها دانه چین بودن. اما با رشد کشاورزی قدرت بدنی وارد شد، یعنی برای کشت، برای کشت وسیع‌تر باید چی کار کنی؟ باید بیل بسازی، باید خیش بسازی، باید زمین سفت و خاک رو چی کار کنی؟ زیر و رو کنی. زمانی که این رشد، این در عمل درک میشه که برای رشد کشاورزی چه کارهایی لازمه، خود به خود قدرت بدنی مرد فائق میشه بر قدرت بدنی زن و افتراقات و عقب رونده شدن زن همینجا شروع میشه. زنها در دوران بسیار قدیم قبل از این موقع قارنشینی، خب اونها هم در بخشی از شکار مشارکت داشتن، کشتن با مرد بود، پوست کندن و نمیدونم کشوندن و این چیزا، هم زن هم مشارکت داشتن، یعنی مشارکت چیز بود. در دوران اولیه کشاورزی این زنها هستند و بعد حالت مادر سالاری پیدا میکنه. خب در جوامعی بود که مادر سالاری اعلام شد، هنوز در بخشی از جوامع حتی در داخل مثلا طوایف و اینا، در بخش های نسبتا عقب مونده در بسیاری از نقاط جهان مادر سالاری هستش، یعنی زمانی که مثلا مادر بزرگ یه حالت اتوریته داره، یه حالت چیز. ولی این افتراقاتی که در جوامع اتفاق میفته با رشد تولیده، هرچه تولید وسیع تر بشه، پیچیده تر بشه، قدرت بدنی مرد بیشتر مطرح میشه و اینجاست که زن به عقب رونده میشه. اون از اونجا در تاریخ شروع میشه. زمانی هم بعدن خب دوران مرد دیگه، دوران مرد و هنوزم که هنوز خود خانم حضرتی هم مطرح کردن، جناب پژمان هم مطرح کردن که این دیدگاه مرد سالاری یک ریشه بسیار عمیق تاریخی داره، در 12 هزار سال سابقه داره، به این سادگی هم از بین برو نیست، یعنی ولی خواستگاه قانونی که من مطرح کردم دقیقا به همین خاطره که زمانی که درک خواستگاه باشه، اون خواستگاه اگر بر اساس شرایط زمین باشه، قانون طوری خودش رو چیز بکنه که همه گیر باشه، اجرای بخش های قانون و همه گیر کردن قانون مبارزات اجتماعی خاص خودش داره که خیزش 2-3 سال قبل بر اساس همین بود. اچافاتی که زن در مورد زن انجام میگیره، ما از 2 نوع ستم در ایران بررسی مطرح میکنیم به نام ستم های مضاعفه. این سه تمایز مضاعفی بخشیش بر بخش 50% جمعیت یعنی زنانه و در بخش قومیت ها ستم های قومیه. ما ستم های مضاعف رو میشناسیم و راهکاراش هم داریم و راهکاراش قدر مسلم یک جامعه آینده است که سکولاره، جامعه که بر اساس احکام الهی نیست، بر اساس قوانین دولت ملت و بر اساس اصول دموکراسی و همه گیر بودنه و اینها کاملا این راهکارا رو ما میشناسیم امروزه. اما همه که این مسائل رو نمیدونن که ما پایه ها رو باید وقتی صحبت بکنیم. من نمیدونم اگه من بخوام برم 3 دقیقه هم صحبت تموم میشه. بله همه هم میدونن هیچ کس بهتر از زنی که امروزه در ایرانه اتفاقات مورد خودش رو بیشتر بهتر از همه میدونه، زنی که در ایرانه. ولی آیا ریشه های این مشخص شده؟ دقیقا میدونم. بله میگن که اسلامی ها این کارو میکنن. ولی خب یه نکته و یه نکته دیگه هم که من برای به اصطلاح شنوندگان مطرح کنم که مطرح کنم، خلقت زن در مسیحیت نیست، این مربوط به عهد عتیقه، در جنسیسه. کتاب های مسیحیت اصلا در مورده، یعنی 4 کتاب مسیحیت ربطی به خلقت نداره، اصلا صحبت از خلقت نیست، در عهد عتیقه، در بخش جنسیس آغاز تورات مطرح میکنه که زن به اصطلاح آدم و حوا داستان عهد عتیقه که خود اونم ریشه یه سومری داره، در داستان های سومری هستش. من اینم بخواستم به اصطلاح یک توضیح بدم که بینندگان اگر به مسئله توجه میکنن ازن نخوان به اصطلاح روشن شده باشه که ربطی به مسیحیت نداره.
جناب هوجبری با پوزش
بله
خانم زیارتی دست بلند کردن گویا سخنی دارن.
خیلی کوتاه چون باید حرف آقای حجبری حرف آخر باشه. اولا فامیلیم زیارتی است،
ببخشید
حضرتی دوبار. در مورد قدرت شما گفتید مثل اینکه به عنوان یه جواب، اگر زنها از تاریخ عقب افتادن یه مقدار برای اینکه قدرت بدنی مرد بیشتر از زن بوده و این موجب شده که در تولید نتونن اونقدر مؤثر باشن. اولا که قدرت بدنی رو باید تعریف کرد و اینکه تعداد جنین مذکر که درست میشه ابتدا بیش از جنین مؤنثه، ولی چون جنین مذکر ضعیف‌تره بیشتر سخت میشه. در مرگ و میر کودکان در سال اول بیشتر فرزندان ذکور هستن که مرگ و میر کودکان ذکور بیش از زن هاست. در نتیجه در کل زن ها کمتر به دنیا میان، ولی چون قدرت بدنی بیشتری در مقابل ویروس ها و میکروب ها دارن طول عمر بیشتری هم دارن. بنابراین قدرت بدنی فقط نیست که شما بتونید یه چیز سنگینی رو بلند کنید، حتی در بیماری های روانی. البته وقتی آقای دکتر صادقیان هستن من امیدوار بودم ایشون بگن، مردها بیشتر مشکل پیدا میکنن. ولی و حتی در بعضی از تکنولوژی ها میگن زنها دستای ظریفی دارن و بهتر میتونن توی کارهایی که مربوط به ساخت تکنولوژی ظریف هست کار بکنن. اینکه زنان کار نکردن، نذاشتن کار بکنن، میبینه که زنها تعداد کمتری، حتی در کشور ما پسرها 51% و خورده ای وارد مدرسه میشن، دخترها 48.5، ولی بعد در دبیرستان تعداد دخترها بیشتر میشه، در دانشگاه تعداد دخترها بیشتر میشه. اینم کاره، یعنی وقتی که به خودشون مربوطه کار میکنن و خودشون رو بالا میارن. ولی در اجتماع وقتی همونطور که آقای مانی هم گفتن، در آلمان هم 18% زنان کمتر از مردان برای کار مساوی حقوق میگیرن، در ایران تا 42% میرسه برای کار مساوی حقوق کمتر میدن. و وقتی زنی باید برای یک کسی رو استخدام کنه که بچه‌هاشو نگه داره یا خونه‌شو تمیز کنه، اصلا زن اقتصادی براش صرف نمیکنه کار کنه. درصد زنانی که وارد کنکور میشن الان قبولی کنکور 61% دخترن، 39% پسره، ولی درصد اشتغال زنان در جامعه 14%. متاسفانه برای اینکه این مسئله، و من این خیلی واقعا باعث تاسفه برام که حتی در اپوزیسیون من احساس میکنم که این فرهنگ مردسالاری ما هنوز بسیار قوی هست. متشکرم.
جناب هوجبری سخنی دارید؟ اگر نه
باید یه جمله بگم خانم زیارت. سوال مانی این نبود، سوال مان این بود که در طول تاریخ چرا این به وجود اومد. پرسش این بود، پرسش این نبود که زنها چه قابلیتی امروزه دارن. مسئله در طول طور تاریخ بود. این ربطی هم به نمیدونم که بیشتر اون بکنه و نمیدونم اینا هم نداره در مقابل ویروس. ما موقعی که زمین رو باید شخ بزنه، زمانی که اون موقع اینها بستر تاریخیه، اینها ربطی به این نداره که زن نمیدونم بیشتر عمر 7 سال بیشتر عمر کنه یا دستاش ظریفه میتونه کارای ظریفتر بکنه. ما در بستر تاریخ، در شکل گیری تولید، قدرت بدنی مرد یک امر مادی تاریخیه. ما از لحاظ تاریخی نه در ربطی به دوران جدید که نداره که میگیم ما دوران جدید این اشکالاتی که امروزه داره، این دوران مردسالاری در طول 10-12 هزار سال 15 هزار سال نهادینه شده. و اینو جناب دکتر صادقیان بهتر از هر کسی میدونه که زمان بخشی از چیزها در مرد انسان ها نهادینه میشه، خیلی هم مشکل تره. ولی ما به ریشه تاریخی بودش، پرسش ریشه تاریخی بود، ربطی به دوران امروزه نداره. پرسشی که من از درک من از پرسش جناب مانی این بود. حالا اگر من پرسش رو خوب درک نکردم، جناب مانی خودشون میتونن توضیح بدن که اون مورد نظر نبود. سپاس.
بله، سپاس از یکایک که شما گرامیان. این سومین میزگرد پر سیمرغ بود. هفته آینده سه‌شنبه همین ساعت دوباره شما برنامه چهارم رو خواهید دید. امیدوارم که در این بحث‌ها از راه دور مشارکت کنید با کامنت‌هایی که می‌گذارید و پشتیبانی که در پخش این برنامه‌ها خواهید کرد. سپاس از همه شما و بدرود.